سلام و صبح بخیر، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. زلزله به قدرت 5.9 درجه ریشتر چندین منطقه در افغانستان را تکان داده. بر اساس معلومات اداره سروی جیولوژی ایالات متحده، این زلزله که ناوقت دیشب در فاصله 60 کیلومتری فیض آباد مرکز بدخشان رخ داد، تکانهایش در تاجیکستان، ازبکستان و پاکستان هم احساس شده. اما خبرگزاری رویترز به نقل از یک اداره زمینشناسی جرمنی شدت زلزله را 5.5 خوانده و گفته که مرکز این زلزله 181 کیلومتر عمق کوههای اندوکش بوده است. از خسارات احتمالی این زلزله هنوز گزارش نشده. طالبان 10 تن به شمول 4 زن را در ولایت‌های کابل، خوست و لغمان در مزرعه‌ام شلاق زدند. استر محکمه طالبان دیروز در بیانیه گفته که این افراد را به اتهام آنچین محکمه زنا و سرقت خوانده، از 30 تا 36 ضربه شلاق زدند. در این بیانیه آمده که این افراد بر اساس جرمشان به 4 تا 6 ماه حبس محکوم شدند. طالبان پس از تسلط دوباره به قدرت، تطبیق مجازات در مزرع عام را در افغانستان ادامه داده و به شمول زنان تاکنون شمار زیاد از افراد را در ولایت‌های مختلف این کشور شلاق زدند. سازمان ملل متحد و سایر نهادهای بین المللی این مجازات را محکوم کرده و خواهان توقف آن شدند. گذرگاه مرزی تورخم ناوقت روز گذشته برای موترهای لوری که اموال تجارتی را به دو کشور افغانستان و پاکستان انتقال می‌دهند باز شد. این مسیر از 55 روز پیش در منطقه چک‌پوینت بیگیاری مسدود شده بود. مخلص احمد مشاور اتاقهای تجارت پاک افغان در ننگرهار ناوقت شب چهارشنبه در پیام به رادیو آزادی گفت که با این اقدام مشکل صادرات تاجران افغان و واردات به افغانستان حل خواهد شد. یکی از تصامیم جرگه قومی پشتونها در دره خیبر که روز دوشنبه برگزار شد این بود که تمام راه‌ها در امتداد خط دیورند برای عبور و مرور افراد و کالاها باز شوند. حکومت پاکستان به تصامیم این جرگه در رابطه با بازگشایی گذرگاه تورخم اشاره نکرده، اما روز گذشته تعداد از بزرگان قومی افریدی و کوکی خیل پس از گفتگو با علی امین گنداپور وزیر اعلی خیبر پشتونخوا توافق کردند که این گذرگاه برای کالاهای تجارتی باز شود. آتش سوزی در شهر قندار ده‌ها میلیون افغانی خساره وارد کرده. بر اثر آتش سوزی روز گذشته در منطقه بوش بازار شهر قندار یک نفر زخمی هم شده است. اسدالله جمشید سخنگوی قماندانی امنی طالبان در قندار میگوید که این آتش سوزی 48 میلیون و 240 هزار افغانی به دکانداران خساره رسانده. هنوز علت این آتش سوزی روشن نیست. رهبران اتحادیه اروپا و 6 کشور خلیج فارس برای نخستین بار یک نشست مشترک را به هدف صحبت روی مسائل شرق میانه در بروکسل برگزار کردند. اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا، روز گذشته در سخنرانی افتتاحیه خود در این نشست بر همکاری در زمینه مسائل مهم ژئوپلیتیکی مانند جنگ اوکراین و جنگ غزه و لبنان تاکید کرد. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، انتشار یک بیانیه مشترک در این زمینه‌ها دشوار است، زیرا تعداد از کشورهای عضو اتحادیه اروپا دیدگاه‌های متفاوت در مورد روسیه دارند و در اولین مرحله نیمه‌نهایی جام جهانی 20 اوری زنان امروز قرار است که استرالیا به مساف آفریقای جنوبی برود. دومین بازی نیمه‌نهایی روز جمعه بین وست‌اندیز و نیوزیلند برگزار خواهد شد. جام جهانی که از 3 اکتبر در امارات متحده عربی آغاز شده، دور نهایی آن روز یکشنبه 20 اکتبر در شهر دبی برگزار می شود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته های این مجله خبری. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، خواهان تحقیقات شفاف در مورد گزارش‌های مبنی بر کشته شدن افغان‌ها در مرز ایران شده. شمار از فعالان افغان هم خواست مشابه را مطرح کردند. نسرین امیدی، مسئول جنبش آزادگان در تبعید، یکی از آنهاست.
از سازمان ملل متحد، از شورای امنیت سازمان ملل متحد، خواستار ایجاد فوری کمیته بررسی جهت پاسخگو قرار دادن مرتکبین این عمل و به محاکمه کشاندن عاملین آن هستیم.
میگرانی برخی از باشنده های پنجشیر از ایجاد زندان جدید از سوی طالبان در این ولایت. یک تن از این باشنده ها:
ساختن زندان نو در ولایت پنجشیر واقعا خبر بسیار نگران کننده است. وضعیت بالای راه روان ما تاثیر منفی میگذارد.
امروز روز جهانی ریشه‌کن‌سازی فقر است. از وضعیت برخی خانواده ها در افغانستان به مناسبت این روز شما را با خبر میسازیم.
این از مسوانه سیوم است که پشریمه بدر نگه برد چچدار بدر مشکلات زیاد است، نمیفهمم که چی کنیم.
سیصد رو پاید داشته باشی دیگه بیادر که خود داشته باشی که در دسترخان چی باشه.
در مسائل بین المللی از اظهارات قصر سفید در مورد کمک‌های جدید نظامی آمریکا به اوکراین به شما جزئیات خواهیم داد. برای شنیدن اینها بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و صبحتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید میگم. تای روشان در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. امروز پنجشنبه 26 میزان 1403 خورشیدی برابر میشه با 17 اکتبر 2024. میپردازیم به نشر گزارش ها. پس از ادعا مبنی بر کشتار صدها افغان در مرز ایران و افغانستان ایران و پاکستان، شمار از نهادهای داخلی و خارجی خواستار بررسی‌های شفاف در زمینه شدند. مقامات ایرانی این گزارش‌ها را رد کردند و گفتند که نیروهای آنها در نزدیکی منطقه سروان به سوی مهاجرین افغان شلیک نکردند، اما طالبان می‌گویند که در حال بررسی موضوع هستند و پس از روشن شدن آن تصمیم خود را اعلام خواهند کرد. جزئیات فایزه ابراهیمی دارد.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، نگرانی عمیق خود را نسبت به گزارش‌های مربوط به کشته و زخمی شدن مهاجران افغان توسط نیروهای مرزی ایران در نزدیکی مرز سراوان ابراز کرد و خواستار انجام تحقیقات شفاف در این زمینه شد. شماری از فعالان مدنی افغان نیز خواستار تحقیقات در این زمینه شدند. از جمله نسرین حمیدی، مسئول جنبش آزادگان در تبعید، در یک ویدیویی که بر رسانه‌ها فرستاده گفت:
از سازمان ملل متحد، از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواستار ایجاد فوری کمیته بررسی جهت تحقیقات درباره شهادت افراد بی‌گناه و پاسخگو قرار دادن مرتکبین این عمل و به محاکمه کشاندن عاملین آن هستیم.
سازمان حقوق بشری ایرانی هالوش روز دوشنبه گزارش داد که شب یکشنبه حدود 300 افغان تلاش داشتند از طریق ولایت سیستان و بلوچستان وارد ایران شوند، اما در منطقه کلگان سراوان نیروهای مرزی ایران به سوی آنها شلیک کردند. بر اساس این گزارش و به نقل از دو شاهد عینی، بین 60 تا 70 نفر از حادثه جان سالم به در بردند و متباقی کشته و یا زخمی شدند. این حادثه واکنش‌های گسترده‌ای را برانگیخته است. از جمله منظور پشتین، رهبر جنبش تحفظ پشنون، گفته است که ایران از مسلمانان فلسطین و لبنان دفاع می کند، اما افغانهای مسلمان را می کشد. دیروز پس از انتشار این گزارش ها، جلسه سالانه امور پناهندگان سازمان ملل متحد در جنوا یا UNHCR برگزار شد و نظیر احمد اندیشه، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر ملل متحد در جنوا، گفت که این حادثه غم‌انگیز را در این شورا مطرح کرده است.
رسیدگی و قضایای مهاجرین و پناهندگان افغانستان در سراسر دنیا در صورت بگیره که اخبار و اعتراضات و وضعیت‌های ضد پناهندگی در سراسر جهان در مقابل مهاجرین، در مقابل پناهنده‌ها زیاد شده.
در همین حال حسن کاظمی قومی، نماینده ویژه ایران در امور افغانستان، گفته است که ایران حق دارد از ورود غیرقانونی مهاجران جلوگیری کند، اما پس از ارتباط با منابع معتبر مشخص شد که گزارش حادثه یکشنبه در سراوان درست نیست. رضا شجاعی، فرمانده نیروهای مرزی سیستان و بلوچستان ایران، نیز این گزارش ها را رد کرد و گفت که این اخبار برای دامن زدن به اختلافات بین دو کشور منتشر شده است. با این حال موین ارجمند، یک فعال بلوچ از سیستان و بلوچستان ایران، به رادیو آزادی گفت که نیروهای ایرانی به سوی مهاجران شلیک کردند.
پس از انفجار مین، نیروهای نظامی اقدام به تیراندازی به سمت اتباع اهل افغانستان که قصد ورود به خاک کشور را داشتند کردند.
تاکنون تعداد دقیق کشته‌ها و یا زخمی‌های این حادثه مشخص نیست، اما ویدیوهای در شبکه‌های اجتماعی منتشر شدند، تلفات بالایی را نشان می‌دهند. اما صحت این ویدیوها تاکنون تایید نشده است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت. تا لحظات پیش شنیدید که پس از ادعاها مبنی بر کشتار ده‌ها افغان در مرز ایران و پاکستان، شمار از نهادهای داخلی و خارجی خواستار بررسی‌های شفاف در این زمینه شدند. گفته می شود که تیراندازی نیروهای مرزی ایران بر اتباع افغانستان در نقطه مرزی بین پاکستان و ایران رخ داده، محلی که دسترسی رسانه ها به او محدود است. به همین دلیل رادیو آزادی نمی تواند به طور مستقل شمار تلفات این رویداد را که منابع دیگر گزارش دادند تایید کند. این رویداد عکس العمل های شدید هم در پی داشته که در این مورد در وبسایت رادیو آزادی خوانده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. تشکر از امرایتان. اکنون میپردازیم به این گزارش که مردم در ولایت پنجشیر به خاطر ساختن یک زندان دیگر در این ولایت شکایت و نگرانی دارند. برخی از باشنده های این ولایت میگویند که طالبان در این اواخر بیشتر از گذشته به بازداشت های فراقانونی، شکنجه و لتکوب مردم دست زدند که به نگرانی مردم محل افزوده است. در این گزارش با مردم محل، فعالان اجتماعی مصاحبه شده که با هم میشنویم.
ساختن زندان نو در ولایت پنجشیر واقعا خبر بسیار نگران کننده است. این وضعیت بالای روح روان ما تاثیر منفی میگذاره. ساختن زندان به این معنی است که باید بیشتر مردم طالبان.
این جوان 26 ساله که به دلیل مجازات احتمالی طالبان از گرفتن نامش در گزارش خودداری میکند، یکی از باشندگان ولایت پنجشیر است که از آغاز ساخت یک زندان جدید در این ولایت آگاه شده. او میگه در 20 سال نظام جمهوریت مخلوع، پنجشیر امن‌ترین ولایت افغانستان بود، اما با حاکمیت دوباره طالبان در این کشور، پنجشیر ناامن‌ترین ولایت این کشور شده و مردم نمیتوانند به صورت آزادانه در منطقهشان گشت و گذار کنند. با گفته آنان، طالبان با بهانه‌های مختلف به شکنجه و لتکوب و زندانی ساختن باشنده های محل ادامه میدهند.
امن‌ترین ولایت که ما در او زندگی میکردیم با آمدن طالبان ناام شده که حالی میخواهند یک زندان دیگه هم با ما مردم جور کنند. این کار طالبان بالای ما و کسایی که در پنجشیر زندگی میکنند جاد تاثیر منفی گذاشته. من فکر میکنم زندان قبلی از زندانی پر شده، نوبت زندان نو از گوره از مردم پنجشیر پر کنند. و جای ساختن زندان نو به فکر رسیدگی و مشکلات مردم باشند که مردم از گشنگی نمورند.
این جوان 29 ساله که به دلیل اساسیت موضوع نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود، یکی دیگر از باشندگان ولایت پنجشیر است. او هم از وضعیت فعلی ولایت پنجشیر نگرانی نشان داده و در صحبت با رادیو آزادی چنین میگوید:
بعد از نماز خفتن مردم آزاد گشت گذار کردن نمیتوانند. اگر ببینندشون در بیرون از خانه یا در قریه، اونا را به حیله و بهانه‌های مختلف دستگیر میکنند و دهقان یا باغبانی که از یا چوپانی که است نمیتواند که مال خود به چراگاه یا به کوه یا مقریه به چراندن ببره. مردم خیلی به ستو آمدن، واقعا مردم ما متضرر شدن از زمانی که اینا تسلط یافتن، بخصوص به ولایت پنجشیر که یکی از امن‌ترین ولایات بود.
مردم در ولایت پنجشیر در حال از آزار و اذیت و شکنجه و لتکوب و بازداشت های خودسرانه طالبان شکایت و نگرانی دارند که مسئولین محلی طالبان در این ولایت از ساخت و ساز زندان جدید به هزینه 13 میلیون افغانی خبر می دهند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، حدود 2 سال قبل به ولایت پنجشیر سفر کرده بود. او نسبت به ادعاهای مبنی بر این که غیر نظامیان متهمل نقض قوانین بین المللی حقوق بشر، از جمله دستگیری‌های خودسرانه، قتل‌های فراقانونی، شکنجه و آوارگی اجباری شدند، ابراز نگرانی کرده بود. در ماه سپتامبر 2022 آقای بینت به شدت از انتشار ویدیویی که نشان میداد طالبان برخی از کسانی را که ادعا میشد وابسته به جبهه مقاومت ضد طالبان در پنجشیر اعدام میکنند ابراز نگرانی کرده و خواستار تحقیق کامل شده و گفته بود که مسئولان این رویداد باید پاسخگو باشند. طالبان گفته بودند که در مورد این قضیه تحقیق میکنند، اما ناظران به این باورند که طالبان با این اظهارات کلی سعی میکنند مسئولیت را از خود دور کنند. برخی از فعالان اجتماعی میگویند هدف ساختن زندان جدید زندانی کردن بیشتر مردم پنجشیر است که با گذشت هر روز از سوی طالبان بازداشت و زندانی میشوند. شمس الدین حامد یکی از این فعالان است. او در صحبت با رادیو آزادی گفت
ایجاد زندان جدید در ولایت پنجشیر به وضاحت پیام را میرسانه که طالبا قصد دارن که مردم پنجشیر را زندانی بکنن و به همین خاطر هم است که در حالی که زندان قبلی زندان معیاری در ولایت پنجشیر وجود داشت زندان جدیدی را اعمار دارن. به مردم پنجشیر بیان میکنه که شما مستحق زندان هستید و مردم بیشتری را میارن به زندان، هرچند که ولایت پنجشیر خودش فعلا با حضور بیش از 20,000 نیروی تا دندان مسلح طالبا تبدیل شده به زندان.
حکومت طالبان که به گفته نهادهای حقوق بشری ده‌ها زندان رسمی و خصوصی در افغانستان دارند، درباره این که چه کسانی در زندان پنجشیر محبوس خواهند شد چیزی نگفتند. تلاش کردیم با مقام‌های طالبان در این باره صحبت کنیم، اما آنها از پاسخ دادن در این باره به رادیو آزادی خودداری کردند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
تا لحظات دیگر از وضعیت برخی خانواده ها در افغانستان به مناسبت روز جهانی ریشه‌کن‌سازی فقر به شما خواهیم گفت. اکنون میشنوید که قصر سفید میگوید که برای توانایی بیشتر اوکراین در جنگ با روسیه 425 میلیون دلار کمک نظامی جدید به کیف در نظر گرفته. جزئیات بیشتر فایزه ابراهیمی.
کاخ سفید اعلام کرده است که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده یک بسته کمک نظامی به ارزش 425 میلیون دلار را برای اوکراین اختصاص داده است. در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه 25 میزان از سوی کاخ سفید منتشر شده آمده است که جو بایدن در گفتگوی تلفنی با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین بر تلاش‌ها به کمک نظامی بیشتر اوکراین تا پایان دوره ریاست جمهوریش تأکید کرده است. این بسته کمکی شامل تجهیزات اضافی دفاع هوایی، مهمات هوا به زمین، موتر زرهی و مهمات حیاتی برای رفع نیازهای فوری اوکراین است. در این بیانیه آمده است که در ماه‌های آینده ایالات متحده امکانات بیشتری از جمله صدها رهگیر دفاع هوایی، ده‌ها سیستم دفاع هوایی تاکتیکی، سیستم‌های توپخانه‌ای اضافی و صدها نوع مهمات دیگر کمک خواهد کرد که به تجهیز نیروهای مسلح اوکراین کمک خواهند کرد. بر اساس این بیانیه زلنسکی در مورد برنامه‌های خود برای پیروزی بر روسیه گفت و هر دو طرف توافق کردند که تیم‌های خود را برای مشورت‌های بیشتر درباره گام‌های بعدی به کار گیرند. بایدن به دنبال تقویت حمایت نظامی ایالات متحده از اوکراین پیش از انتخابات 5 نوامبر است، انتخاباتی که ممکن است دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین دوباره به کاخ بازگردد. پیش از این دونالد ترامپ گفته بود که قصد دارد جنگ را از طریق مذاکرات پایان دهد. این در حالی است که بسیاری از جمهوری خواهان با ارسال کمک‌های نظامی بیشتر به اوکراین مخالفت کردند. اما جو بایدن و کاملا هاریس، معاون رئیس جمهور و نامزد دموکرات‌ها، ترامپ را به دلیل اظهاراتش مبنی بر پایان سریع جنگ مورد انتقاد قرار دادند و می‌گویند که این رویکرد فقط به مسکو اجازه می‌دهد بخش‌هایی از اوکراین را که در حال حاضر تصرف دارد حفظ کند و به دستاوردهای بیشتری دست یابد. در بیانیه کاخ سفید آمده است که بایدن و زلنسکی متحد شدند برنامه‌ریزی برای کمک‌های نظامی را با مشارکت شرکای بین‌المللی و اوکراین شدت بخشند تا اطمینان حاصل کنند که کیف تجهیزات لازم را برای پیروزی در اختیار دارد.
بیشتر از خبر.
تشکر که با رادیو آزادی استن. در کنار نگرانی سازمان‌های بین‌المللی از شدت فقر در افغانستان، برخی برخی خانواده ها در کشور میگویند که فقر و مشکلات اقتصادی آنها را به ستو آورده است. همکار ممید حکیمی در گزارش به مناسبت 17 اکتبر روز جهانی ریشه‌کن‌سازی فقر با برخی خانواده ها صحبت کرده. این گزارش با صدای سرپرست یکی از خانواده های نیازمند آغاز میشه.
بیادت مشکلات زیاد است، نمیفهمم چی کنیم. ایران به خدا ماندیم، نه کار است نه بار است.
یکی از متقاعدان در کابل که از مشکلات شدید اقتصادی و نبود کار شکایت دارد، او که به دلیل حساسیت موضوع نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود، میگوید که به دلیل عدم پرداخت حقوق بازنشستگی از سوی حکومت طالبان، سه زمستان گذشته را با دشواری سپری کرده و اکنون نگران است که زمستان پیش رو را چگونه سر کند.
این سه سال است که ما میگن که براتون تقاعد میدیم، باید شرایط بسیار دشوار قرار داده، دیگر نمیفهم. این زمستان سوم است که پیشریمه بدر دیگر چیچدار، بیادت مشکلات زیاد است، نمیفهمم که چی کنیم. ایران به خدا ماندیم، نه کار است نه بار است. دیگر از دولت خود میخواییم که حقوق ما رو بر ما بتر، و اگر نمیتر هم بگویم که علتش چی است، چرا نمیتر.
نقیب الله، یک تن از دستفروشان در شهر کابل، نیز از مشکلات اقتصادی و فقر شدید شکایت دارد. او که بت فروشی میکند میگوید وضعیت بد اقتصادی مردم بر کار و بار او نیز تاثیر منفی گذاشته و حالا با درآمد حدود 300 افغانی در روز نمیتواند دسترخوان خانواده اش را رنگین سازد.
300 رو پایت داشته باشی دیگه بیادر کسی خود داشته باشی که در دسترخوان چی باشه. در دسترخوان یک سبزی می باشه، فعلا همین وطن ما سرکاری باب سبزیجات هست، اینمی ساست در دسترخوان داره.
نقیب الله میگوید به خاطر مشکلات اقتصادی مجبور شده که پسر 13 ساله اش را که دانش آموز مکتب است در یک کارخانه بوستازی شامل کار کند. این وضعیت تنها به کابل محدود نمی شود.
در وقت جمهوریت در چای صبح مثلا تخم بود یا دیگر چیزای بهتر بود، ولی نمی نان است و بور است.
سمیع الله که در شهر طالقان تخار دکاندار است میگوید که با حاکمیت دوباره طالبان فروشاتش به گونه چشمگیری کاهش یافته است.
وضعیت زندگی در وقت جمهوریت کاروبار خوب بود، دکاندار بودم، فروشات خوب بود. از وقت جمهوریت در وقت امارت 50-60% تغییرات است، حالا فروشات کم است.
برنامه جهانی غذا یا WFP اخیراً گفته که در حال حاضر 12.4 میلیون نفر در افغانستان با ناامنی شدید غذایی روبرو هستند و این سازمان به دلیل کمبود بودجه تنها میتواند به 1 میلیون نفر یا آنان کمک غذایی را کند. با گفته WFP از هر 4 نفر در افغانستان 1 نفر نمیداند که وعده غذایی بعدیش از کجا تأمین خواهد شد. این اداره ملل متحد افزوده که پیامدهای تغییرات اقلیمی به بحران بشری افغانستان افزوده و بارانها و سیلابهای سال جاری روستاها و معیشت برخی از آسیب پذیرترین جوامع را از بین برده است. برنامه جهانی غذا گفته که در حال حاضر به 617 میلیون دلار نیاز دارد تا تمام برنامه های کمکی خود را تا دسامبر 2024 حفظ کند. این در حال است که برخی آگاهان امور اقتصادی می گویند کمک های بشر دوستانه ممکن تنها از فاجعه انسانی و مرگ و میرهای ناشی از فقر جلوگیری کند، اما کمکی به کاهش فقر و بهبود وضعیت اقتصادی خانواده ها در دراز مدت نمی کند. آذرخش حافظی یکی از این آگاهان به رادیو آزادی میگوید برای حل دائمی مشکل فقر در افغانستان باید از منابع انسانی نسل جوان استفاده مناسب و کارهای بنیادی در بخش اقتصادی شود.
برای رهایی از فقر و بیچارگی نیاز به تشبثات اقتصادی است. تشبثات اقتصادی مولد، مثلا ایجاد صنایع سنگین، ایجاد صنایع متوسط، ایجاد صنایع خفیف، مکانیزاسیون زراعتی یا مدرن ساختن سیستم بدوی تولید زراعتی در افغانستان، ایجاد بند و انهار و با مقصد آبیاری و مقصد تولید برق، بهره برداری مناسب از معادن کشور به نفع مردم افغانستان، اینا همگیشان نیازمند یک بستر سیاسی مناسب است.
حافظی که پیش از این رئیس اتاق تجارت و صنایع سازمان منطقه‌ای همکاری اقتصادی بود میگوید متشبثان افغانستان در خارج سرمایه کافی دارند و فراهم ساختن زمینه برای سرمایه گذاری آنان به ریشه‌کن‌سازی فقر کمک خواهد کرد. با گفته و بر اساس تحقیقاتی که آنان در سال 2017 انجام دادند، سرمایه متشبثان افغان در خارج به بیش از 150 میلیارد دلار می رسید. این در حال است که شاخص جهانی فقر نشان می دهد که افغانستان در سال 2024 با سطح جدی فقر در میان 127 کشور در جایگاه 116 قرار گرفته است. بر اساس این شاخص که اخیراً نشر شده افغانستان از لحاظ فقر در سال 2024 نسبت به سال قبل آن دو پله سقوط کرده است. در گزارش شاخص جهانی فقر همچنان آمده که 30.4% جمعیت افغانستان از سوی تغذیه رنج میبرند و 5.8% کودکان افغان قبل از رسیدن به سن 5 سالگی جان خود را از دست میدهند. از سوی دیگر دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد یا اوچا در برنامه پاسخدهی به نیازهای بشردوستانه افغانستان گفته که در سال جاری میلادی حدود نیم نفوس افغانستان با فقر روبرو هستند که بیشترشان زنان هستند. به گفته اوچا 23 میلیون و 700 هزار نفر در افغانستان در سال 2024 برای زنده ماندن به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. این نگرانی ها در حال مطرح می شوند که امروز 17 اکتبر روز جهانی ریشه‌کن‌سازی فقر است. آنتونیو گوتری سرمنشی ملل متحد در پیامی به مناسبت این روز گفته که پایان دادن به فقر جهانی مستلزم اولویت دهی به سرمایه گذاری در کار، فرصت های یادگیری و حمایت اجتماعی است تا کشورها روی مردم خود سرمایه گذاری کنند. آنچه که در افغانستان زیر حاکمیت طالبان برای بیشتر شهروندانش به ویژه زنان و دختران فراهم نیست.
مجله خبری از رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. فرشتنگاه هستم و جهان سپاس از امرویتون. این مجله خبری رادیو آزادی را با این گزارش به پایان میرسونم که غذاهای محلی نقش مهمه در فرهنگ و زندگی اجتماعی مردم یک منطقه دارد. در بدخشان یکی از این غذاها شکر پوستک است. ای که شکر پوستک چگونه آماده میشه و چرا اینقدر نقش مهمه دارد در گزارش از همکارم با هم میشنویم.
در بدخشان شکرپوستک بیشتر در روزهای سرد زمستان پخته می شود. این غذا که خاصیت گرمی و انرژی بخشی دارد در گردی همایی های محلی مصرف می شود. شکرپوستک به عنوان یکی از عناصر اصلی در مراسم های محلی و خانوادگی جایگاه ویژه ای دارد و بازتاب دهنده فرهنگ مردم محل است. هدایت الله ابراهیمی باشنده ولسوالی شهدا باور دارد که شکرپوستک تنها یک غذای روزمره نیست، بلکه بخشی از هویت فرهنگی و تاریخی این منطقه است. او میگوید
در منطقه و محل ما به نام شکرپوستک یاد میکن، تلقان توته همراه از امی چارمغز ایر مخلوط میکنن. مغز چارمغز همراه تلقان که از توت جور میشه خوب میچکن ایره که با هم دیگر مخلوط میشه و بسیار یک غذای خوب است و یک غذای سکی رسم و رواج این محل و منطقه که ما زندگی میکنیم در بدخشان همیسته.
قدیر بران باشنده ولسوالی خاش و اکنون ساکن ناحیه پنجم فیض آباد به رادیو آزادی میگوید که شکرپوستک نه تنها به خاطر طعم خوشمزه‌اش بلکه به دلیل مواد مغذی که دارد بسیار مورد علاقه مردم این منطقه است. او تاکید میکند که مردم بدخشان به این غذا به عنوان یک میراث فرهنگی نگاه میکنند و این غذا در زمستان به یکی از اصلی ترین وعده های غذایی تبدیل می شود.
توتا میگیره همراه چارمه میده میکنه و اگر کوکنار تخم کوکنار داشته گرم همراهش گرد میکنم، یک کمک اگر تانستم شیرم گرد میکنم، در غیر از او اینمو میده میکنم، یک جا کرده آردک جور کرده باز او را کپه میکنم. به شکر، به پایدردی ها، کسایی که دیده در گشنگی های بسیار شدید سوی تغذی یا غذای مکمل شنافته می شود.
سمیالله سیحون فعال فرهنگی بدخشان معتقد است که شکرپوستک بخشی از میراث فرهنگی و هویتی این ولایت است که باید حفظ و ترویج شود. او به اهمیت این غذا در مراسم ها و گردی همایی های اجتماعی اشاره می کند و بر ضرورت حفظ این سنت ها برای نسل های آینده تاکید می ورزد. او می گوید
بخشی از فرهنگ قدیمی و کهن مردم بدخشان است که عمدتاً با تهیه شکرپرسک و در واقع آراستن یک محفل و یک مجلس خانوادگی و خودمانی با چای سبز یا چای سیاه روی سفره می آرایند شکرپرسک را و بعد نوشیجان میکنند که هم بر فضای مجلس گرمی می بخشد.
ذبیح الله امیری رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در بدخشان نیز بر اهمیت شکرپرسک تاکید کرده و گفته است که این غذا بخشی مهمی از فرهنگ